بهانه کرده طی یک اولتیماتوم برکناریش را خواستار شدم.
شاید مشیت خداوند بر این امر قرار گرفته باشد که آزادی و استقلال ما به زور از ما سلب شود، ولی سزاوار نیست که خودمان به امضای خود آن را از دست داده و ترک کنیم.
چند دقیقه به پایان زمان اولتیماتوم اکثریت مجلس به لغو آن رأی دادند، اما در نهایت زور قوای بیگانه به رأی های مخالف چربید. دربار دستپاچه مجلس را تعطیل کرد. از زمان تعطیلی مجلس دوم تا گشایش دوباره آن 3 سال فاصله افتاد. مدرس در تمام این مدت به سراغ پیشه همیشگیش تدریس رفت. میگویند در مدرسه سپهسالار محلی بود که او به طلاب دروس دینی میآموخت.
فکر میکردم چرا ممالک اسلامی رو به ضعف رفته و ممالک غیر اسلامی رو به ترقی. بالاخره چنین فهمیدم که ممالک اسلامی سیاست و دیانت را از هم جدا کردن، ولی ممالک دیگر سیاستشان عین دیانتشان یا جزوان است. ممکن است اشتباه کرده باشند. لذا در ممالک اسلامی اشخاصی که متدین هستند از اشخاصی که داخل در سیاست هستند دوری میکنند. ناچار همه نوع اشخاص رشته امور سیاسی را در دست گرفته رو به عقب میرود.
بعد از تاجگذاری احمدشاه، مجلس سوم توسط او افتتاح و مدرس نه سوی روحانیون که این بار از سوی مردم نماینده تهران شد. غافل از آنکه گردش عقربه های ساعت برای او نقشه های تازه داشت و ایران به سوی گردابی می رفت که تصمیمات سخت می طلبید. به اعتراف فرماندهان روس، ایران گردنه های تسخیر ناپذیری داشت که می توانست پل پیروزی برای ارتش ایران شود. اما این پل های پیروزی در خلال مهاجرت به آفت نفاق و دو دستگی میان نمایندگان دچار شد و به خون جوانان آغشته. شکست های مداوم نیروهای ایرانی ثمره جز ناامیدی نداشت. و مبالغی که باید صرف قشون و مخارج روزمره مهاجرین میشد در جیب اغلب نمایندگان باقی ماند. مدرس که خود از اصلی ترین سران دولت موقت به حساب می آمد، هر چه می کرد تنها می توانست برای مدت کوتاه اتحاد میان سران دولت را حفظ کند، چرا که خوشبینی رجال ایرانی به آلمان و عثمانی بیشتر از آن بود که اتکایی به نیروی درون و استقلال فردی داشته باشند. بهار 1295، زمانی که مدرس و 2 نفر از رجال به منزل دکتر واصل نماینده آلمان ها رفتند تا درباره حمایت آن دولت از ایران گفتگو کنند، آن تصویر وهم‌آلود و خوشایند برای آنها چهره شفاف به خود گرفت. در آن جلسه یکی از همراهان مدرس از دکتر واصل پرسید: پس کجاست نیروی آلمانی که دولت شما در معاهده با ایران موظف به تأمین آن بود؟ ما چه بیشتر آمدیم کمتر دیدیم. نه یک نفر آلمانی، نه یک قبضه تفنگ موزر و یک دانه فشنگ از آلمان در کرمانشاه و بغداد نیست. آیا عهدنامه دروغ بوده است؟ دکتر واصل بدون معطلی جواب داد: آلمانی شما را گول زده است، کمان که شما را گول زده اید. 5 ولایتی که قرار بود با دولت عثمانی و آلمانی همراه کنید کجاست؟ آلمان مرادش این بود که 100,000 قشون روس را به وسیله نیروی شما در ایران معطل کند تا در میدان جنگ حاضر نشود، که شد. اما من به شما راست میگویم، دولت آلمان با این مسافت تا ایران 10 نفر سرباز هم نمیتواند به شما بدهد. سیاست رفاقت بردار نیست، جنگ است و دولت هر قدر که میتواند در فکر کار خود است. بهتران که هر یک خود را به وطن برسانید که دیگر چاره از راه دیگر برای شما نیست. این بار عقب نشینی به خاک عثمانی پایان کار مهاجرین و دولت موقت بود. نمایندگان فرنگی مآب در منطقه اعیان نشین و روحانی مسلک ها در محلات فقیر نشین اقامت کرده. از دولت عثمانی ماهیانه مبالغی لیره و مقداری خاربار دریافت می کردن. کسی نمی دانست این رجال درمانده از جنگ چه قصه هایی را پشت سر گذاشتن.
مهاجرت طولانی شد و همه مهاجرین برای گذران امور زندگی خود دچار زحمت شدند، جز مدرس که در یکی از مدارس علوم دینی ساکن و مشغول تدریس شد و زندگی ساده خود را اداره می کرد.
من یک روز مدرس را که سیاست این ملت حلقه انگشتر دست اوست در استانبول سر پل دیدم که می گذشت. ولی چه گذشتنی؟ حالت خفت و شرمندگی من با کلاه ایرانی که مجبور بودم بی سلام و تعارف نگذرم، از حال خفت جوراب ساق کوتاه کار ایران آقا کمتر نبود. بیدرنگ تعارفی کرده و تند گذشتم.
در چند ماه اقامتم در استانبول اوضاع مملکت را غوررسی کردم. اونجا پیشبینی کردم و به طلعت پاشا که رئیس و وزرا بود تذکر دادم که این وضعیت شما قابل بقا نیست، چون طبقات ارباب اقتدار و مامورین شما غالبا پایبند مذهب و اخلاق نیستند. منتظر انقراض خود باشید.
جنگ بزرگ امپراتوری های بزرگ آن زمان را از هم پاشاند. عثمانی، روسیه تزاری و آلمان ها همگی رفتند. اما ثمره اتمام جنگ برای ایران آرامش به همراه نداشت.
بعد از مهاجرت من از کسانی بودم که زود آمدیم. تهران با خوف‌های زیادی با زحمات. مملکت منظره غریبی به خود گرفته بود. با قحطی مقارن شده بود. قشون اجانب در اون بود. با قحط و قلا از آثار قشون روس اغلب نقاط غرب را ویران کرده و در مملکت نیم فرسخ به نیم فرسخ چهار آدم پیدا نمی‌شد.
فصل تازه‌ای در راه بود. درست زمانی که ایران نیاز به قدرتی داشت تا نابسامانی‌ها را ترمیم کند، آبستن وقایعی تازه بود. وقایعی که به روزهای سرد اسفند 1299 انجامید. یکی از همون شب‌های زمستانی چند قزاق به خانه مدرس آمده، او را دستگیر و در زندان قزاق‌خانه حبس کردند. مدرس دریافت نه فقط او، که بسیاری از رجال متنفذ در بند و زندان گرفتارند. مدتی بعد ماجرا دستش آمده، مسئول زندان را خبر کرد و گفت به سید ضیاءالدین از قول من سلام برسان و بگو حق تو این بود، به محض دستگیری همه ما را دار می زدی. حالا که نکردی دیگر هیچ کاری نمی توانی بکنی و خودت را خسته می کنی. صدای رجال زندانی در آمد که آقا چرا سرود یادش میدهی؟ مدرس گفت مطمئن باشید سید ضیاء هیچ کاری نمیتواند بکنه.
چرا در پس پرده حرف میزنید؟ مگر شما ضعف دارید؟ چرا دل خودتان را میلرزانید؟ مگر میترسید؟ ما که از رضا خان ترسی نداریم. چرا حرف خودمان را در پرده بگوییم؟ باید بدون ترس و بی پرده گفت. ما که قدرت داریم سلطنت را تغییر دهیم، رئیس وزرا را عزل کنیم، رضاخان را هم تغییر می دهیم. حکومت نظامی و چه و چه اهمیت ندارد، فوری عزلشون کنیم. در مقابل قدرتی که مجلس دارد هیچ چیز نمیتواند مقابله کند. عقیده من درباره وزیر جنگ این است که منافعش اساسی و مزارش فرعی است. بایستی سعی کرد که مزارش رفع شود تا منافعش عاید مملکت گردد.
مدرس این نطق را 2 سال بعد از ماجرای کودتا ایراد کرد. در آن زمان رضاخان توانسته بود قشون نظامی را یک دست کند و از هرج و مرج ها بکاهد. روزهایی که در اطرافش مدام عده‌ای روزنامه نگار به مدحش می پرداختند و قزاق جوان بر صندلی وزارت جنگ تکیه زده بود. از طرفی باور ملی گرایانه جوانان نیز به این سمت می رفت که رجال درمانده قاجار که دایه مشروطه دارند در اصلاح امور ناتوانند و این تنها سردار سپه است که همه مسائل را به سامان می کند. به این ترتیب سردار سپه به پشتوانه روزنامه نگاران جوان و تهییج احساسات عمومی توانست شاه را مجاب کند که او را به کرسی صدارت عظما بنشاند. امریکا از نگاه مدرس بسیار خطرناک بود. رضاخان در قامت یک نظامی که در چارچوب قانون عمل کند موجه بود، اما نه تنها ردای سیاست به تنش نمی نشست، بلکه می توانست درد سرساز شود.
من به ریاست الوزرای سردار سپه قائل نبودم. چند بار که به خیال افتاد به تدابیر، به التماس، به زور مانع شدم. این بار با من همراه نشدند و کار به اینجا رسیده، همه در مانده ایم. اینجا حیات و ممات و مملکت است.
شاه قاجار با همه شاه بودنش حریف قوای نظامی قزاق جوان نشد. او که می دانست قدرت در دستان او چه معنایی دارد، خیلی زود عازم پاریس شد. سردار سپه احمد شاه را تا مرز خسروی بدرقه کرد و به اعتراف یکی از همسفران و فرماندهان جنگ در تمام طول راه تا مرز شاه سراسیمه می ترسید از سوی طرفداران سردار سپه به او آسیبی برسد. هنگام خداحافظی سردار سپه به شاه گفت: میخ دو سر به زمین نمی رود. در ایران یا شما باید کار کنید یا من. بعد از آن زمانه ایران روزهای پر التهابی را تجربه کرد که شخص مدرس نقش اساسی در روند آن داشت. دوره پنجم مجلس به فاصله 2 سال سرنوشت مملکت را تغییر داده، وقایعش در کتاب تاریخ ماندگار است. هرچه به پایان سال 1302 شمسی نزدیک می شد، اخبار روزنامه های طرفدار رضاخان مدرس را بیشتر نگران می کرد. حد زیاد خواهی رضاخان تنها محدود به مقام وزارت جنگ یا رئیس الوزرایی نبود و اینجا بود که نام جمهوری و جمهوری خواهی در میان جراید حامی سردار سپه خودنمایی کرد.
من موافق جمهوری واقعی هستم و حکومت صدر اسلام هم جمهوری بوده است، منتها برای مادام الحیات خلیفه. ولی جمهوری رضاخان که عامل انگلستان است جمهوری واقعی نبود.
بسیاری از جراید حامی جمهوری رضاخان بودند و آغاز کارشان را با تخریب چهره شاه کلید زدند. بسیاری هم برای رهایی از قاجار به جمع جمهوری خواهان پیوستند. از آنجا که روند انتخاب نمایندگان در ولایات زیر نظر وزارت جنگ و نفوذ سرلشکران پیش می رفت، اکثر نمایندگان برای پشتیبانی از سردار سپه به مجلس راه یافته بودند. مدرس تصمیم داشت با مخالفت اعتبارنامه‌های غیرملی زمان بیشتری صرف کند تا قائله جمهوری به نتیجه نرسد. در جریان همین مخالفت‌ها در روز 27 اسفند حادثه مسیر پیش روی مدرس را تغییر داد. مشاجره میان او و یک از حامیان جمهوری به جای کشید که عضو فراکسیون با زدن ضربه‌ای به صورت مدرس عمامه‌اش را بر زمین انداخت.
تا زمانی که مدرس سیلی نخورده بود بیرون از مجلس هیچ تحرکی برخلاف جمهوری دیده نمی‌شد، اما این سیلی به قدری پر سر و صدا بود که در تمام شهر مثل ناقوس پیچید و احساسات خفته را بیدار کرد. دکان‌ها بسته شد و انقلاب بزرگی نمودار گشت.
جمعیتی عظیم خود را به بهارستان رسانده به زور وارد صحنه مجلس شدند. مدرس داخل یکی از اتاق‌ها نشسته در سکوتی غریب فرو رفته بود. شاید چون می‌دانست صدایش این بار بلندتر از همیشه شنیده می‌شود. سردار سپه با شلاق به جان مردم افتاده راه خود را تا ورودی مجلس باز کرد. زمانی که با رئیس مجلس روبرو شد و از طرف او مورد سرزنش قرار گرفت، دریافت اهدافش با اصرار به جمهوری در خطر است. خیلی زود عذرخواهی کرد، از خیال آن صرف نظر کرد.
مشروطه بر ضد حاکمی مستبد بود، اما جمهوری بر ضد حکومت مشروطه و قانون اساسی برپا شد. جمهوری خواهان با پادشاه طرف شدند و از او می‌خواستند به خلاف وظیفه قانونیش و به میل ایشان کاری کنند و با درباری مخالف بودند که چیزی نبود و دخالتی نداشت. علما و اشخاص متنفذی که با مشروطه همراه شدند از جمهوری حمایت نکردند.
رضا خان با وجود شکست‌های پی در پی ناامید نشد. راه شهر قم شد و از علمای شیعه دلجویی کرد.
چون من و کلیه آحاد و افراد قشون از روز نخستین محافظت و صیانت و ابهت اسلام را یکی از بزرگترین وظایف و نصب العین خود قرار داده، همواره در صدد آن بوده ایم که اسلام روز به روز رو به ترقی و تعالی گذاشته و احترام مقام روحانیت کاملا رعایت و ملحوظ گردد. لحاظا در موقعی که برای تودیع آقایان حجج اسلام و علمای اعلام به حضرت معصومه مشرف شده بودم، با معظم اللهم در باب پیش آمد کنونی تبادل افکار نموده و بالاخره چنین مقتضی دانستیم عنوان جمهوری را موقوف و در عوض تمام سعی و هم خود را مصروف سازند تا موانع اصلاحات و ترقیات مملکت را از پیش برداشته و مساعدت نمایند. رئیس الوزراء فرمانده کل قوا رضا.
تلاش‌های رضا خان اما برای سودی نداشت. مشکل زمانی به مرز بحران رسید که تلگراف احمدشاه از پاریس به مجلس رسید. شاه ضمن اظهار بی‌اعتمادی به سردار سپه از نمایندگان پارلمان خواسته بود تا شخص دیگری را به جای او انتخاب کنند. صبح 18 فروردین 1303 شمسی، در حالی که نمایندگان مجلس سرگرم پیدا کردن نخست وزیر جدید بودند، خبری همه را بهت زده کرد. رضا خان در یک قدمی برکنار شدن طی بیانیه پر سر و صدا از مقام خود استعفا داده به رودهن رفته بود. اقامت سردار سپه در رودهن دو روز بیشتر به درازا نکشید. در اوج جنجال‌های پایتخت و تهدیدهای نظامیان از گوشه و کنار کشور، تلگرافی کوتاه و مختصر از سوی علمای شیعه به پایتخت رسید. نظر به موائد رئیس الوزراء در تشهید اسلام و من افکار خام از او قدردانی شود. ابوالحسن اصفهانی، حاج میرزا حسین نایینی و شیخ عبدالکریم حائری.
از آن شب سیمای مجلس عوض شد و معلوم شد در حسن انتخاب به سردار سپه سردسته های مجلس با یکدیگر به مسابقه برخواستند. پس از مذاکرات و نطق‌ها با اکثریت آرا، مجلس اعتماد خود را به سردار سپه اظهار نمود. قرار شد 12 نفر از وکلا انتخاب و روز بعد در رودهن سردار سپه را ملاقات کنند. مدرس و رفقایش با این عمل موافقت نکردند و نرفتند.
من ترجیح می‌دهم که او با سرباز مجلس را ببندد تا ما تسلیم شویم. اختلاف من با رضا خان بر سر کلاه و عمامه و این مسائل جزئی نیست. من با سیاست انگلستان که رضا خان را عامل اجرای مقاصد استعماری خود در ایران قرار داده مخالفم. من با سیاست هایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم. راه و هدف خود را می شناسم و در این مبارزه پشت سر خود را نگاه نمی کنم.
جمعی از نماینده های مجلس مدرس را مجاب کرده بودند که به شرط حرف شنوی رضاخان از او مدرس با سردار سپه مصالحه کند. مدرس خبر نداشت که در همون زمانی که وقتش کشته می شد در مجلس بحث بر سر تمدید زمامداری رضاخان در جریان است و همین حقی بود تا مدرس در مجلس حضور نداشته باشد و رضاخان در غیابش اعتباری دوباره یافت. از وقایع تلخ ماجرا این که نزدیکترین همراهان او نیز تنهایش گذاشته بودند. میگویند صبح روز بعد وقتی مدرس به مجلس رفت گفت: این نامردان که مملکت را دزدیدند دیروز هم مرا دزدیدند. نگذاشتند که در جلسه خصوصی شرکت کنم. از آن روز مدرس که همواره اکثریت مجلس را به همراه داشت دیگر در فراکسیون 14 نفره به نام اقلیت قرار گرفت. به اعتراف برخی تاریخ نویسان در میان این جمع اندک بودند کسانی که هم یار دارا هم دل به اسکندر داشتند. در یکی از روزهای پایانی فروردین ماه رضاخان فاتحانه وارد مجلس شد تا اعضای کابینه‌اش را معرفی کند، اما نام وزرا و پست‌هایشان را نمی‌دانست و ناچار شد آنها را بلند کرد از خودشان بپرسد. 28 فروردین 1303 روزنامه نسیم صبا مقاله‌ای با عنوان توشیع عقاید به چاپ رساند. متنی رمزگونه بدون نام نویسنده و به ظاهر حامی تجددخواهان، اما کلمات اول هر خط در کنار هم چنین عباراتی می‌ساخت: رضاخان بی سواد که وزرای خود را خود نتوانست به مجلس معرفی بنماید چطور لایق ریاست جمهوری است؟ تأمینات نمی‌گذارد آزادانه بنویسیم، لذا موشح عقاید ملی حق بازان را می نویسیم و می گوییم بگذار مرتجعین ما را تکفیر کنند.
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی، این جانبان راجع به مواد ذیل از آقای رئیس الوزراء استیضا می نماییم. اول، سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه. دوم، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی. سوم، تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت. مدرس حائری زاده، عراقی، ملک الشعرا، کازرونی، اخگر، سید حسن زعیم. وزارت جلیله داخله، از قرار معلوم روز گذشته قریب نیم ساعت بعد از ظهر، هنگامی که آقایان مدرس و حائری‌زاده و کازرونی از درب امارت مجلس شورای ملی خارج شده و با جمعی از خیابان نظامیه به طرف سرچشمه می رفتند، جمعی آقایان را تعاقب نموده و با همهمه و ازدحام استقفافی هم شده و از طرف جمعیت ضرباتی هم وارد آمده. این است که با توجه به پیش آمد مزبور مقتضی است قدغن اکید نمایید، تفتیش و تحقیق لازم به عمل آمده، مرتکبین را تعقیب و نتیجه را اطلاع دهید. رئیس مجلس شورای ملی.
مرزا خان را که رئیس وزرا بود حتی نتوانستیم در مجلس استیضاح کنیم. پس از یک دور ریاست جمهوری که پشتیبانی هم مانند انگلیس داشت، چطور میتوانستیم را کنار بگذاریم؟ رضا خان بیشتر تابع نظر خارجی میشد و هر چه آنها اراده میکردن بدون چون و چرا انجام میداد.
تهران در روز تاجگذاری غرق نور بود. با این همه واکنش در ایالات حاکی از شور و علاقه چندانی نبود. به گزارش کنسولگری های انگلیس در ایران، مردم اصفهان ظاهراً به کلی بی علاقه بودند. در مشهد هم شور و علاقه چندانی برای مراسم وجود نداشت و مردم تغییر سلطنت را نشانه پیروزی انگلیسی ها و شکست روس ها تلقی می کردند. در کرمان هیچ کس جرأت نمی کرد نظر مخالفی ابراز کند. در رشت هیجانی نبود، اما در میان جماعت بیخیال تهران آن را شوخی می گرفتن و می خواندن این که سرت گذاشتن سر به سرت گذاشتن.
سستی و عدم لیاقت دربار و نادانی ولیعت نه تنها تخت و تاج اجدادی را به باد داد، بلکه اصول دیانت و اخلاق و هر کس که پیرو دیانت و اخلاق بود نیز به باد رفت و به قول مصطفی الممالک طوری اخلاق را فاسد خواهند کرد که 100 سال مجاهده و زحمت و تألیف کتب و رسالات نخواهند توانست این فساد را مرتفع سازند.
بعد از تاجگذاری مدرس با رضا شاه دیدارهایی داشت به امید آن که بار دیگر او را به خود نزدیک کند. یکی از همین ملاقات ها در خانه تیمورتاش که از نزدیکان و مشاوران رضا شاه بود اتفاق افتاد. همسر تیمورتاش درباره این ملاقات میگوید:
شنیدم که مدرس به رضا خان میگفت تو سرباز خوبی هستی و میتوانی از مرزها مواظبت کنی، ولی به درد سلطنت نمیخوری. من خیر و صلاح تو را میخواهم، دست از این کارها بردار و مردم را به خودشان واگذار کن. خارجیان منافع خود را میخواهند و روزی که سودی برایشان نداشته باشی یک لحظه تو را نمیخواهند. رضا خان گفت من به انگلیسی ها قول دادم و اگر خلاف آن عمل کنم نابودم خواهند کرد.
چیزی نگذشت که این ملاقات ها با یک اتفاق غیر منتظره خاتمه یافت.
اول آفتاب جهت تدریس به مسجد سپهسالار می رفتم که 10 نفر مرا احاطه کرده و در حقیقت تیرباران کردند که 4 عدد کاری شد. من قاتل را شناختم و او پلیس بود که بعدها در جنایات محکوم شد و از مردم کشان بود.
در آن روز رضا شاه مشغول سرکشی به املاک مازندرانش بود و تیمورتاش را برای عیادت نزد مدرس فرستاد. مدرس تیمورتاش را خطاب گرفته گفت به کوری چشم دشمنان مدرس هنوز زنده است. در انتخابات مجلس دوره‌های بعد رضا شاه و نزدیکانش با دستکاری در نتایج آرا افراد نزدیک خود را وارد مجلس کرده پارلمان را به نفع خود یک دست ساختند. در این میان مهمترین کسی که وارد مجلس نشد مدرس بود. معروف است که بعد از خاتمه انتخابات مجلس هفتم، مدرس که از دوره سوم تا ششم